سلام عرض میکنم خدمت همراهان همیشگی طعم نقد. من در خدمت شما هستم با یک رادیو دیگه از سری قسمت های رادیو طعم نقد. در خدمت مصطفی یوسفزاده عزیز هستم که انشالله امیدوارم این بحث هم مثل بحث های قبلی برای شما جذاب باشه. مصطفی جان، خلاف آمد جریان های قبل، من میخوام یه سری توضیحاتی خودم عرض کنم، بعد نظر تو رو هم بدونم تا وارد گپ و بحث خودمون بشیم. بنابر انتخاب من و تو، فیلم حمال طلا رو انتخاب کردیم. قبل از این باید من یه مقدمه عرض کنم. اولین چیز برای خود من در سینما و در فرم باورپذیریه. اگر فیلمی باورپذیر نباشه، هر چقدر هم تلاش کنه از ظرایف تکنیکال استفاده کنه که فیلم به سمتی بخواد بره که شاید مقهور حتی کنه مخاطبش رو، من نمیپسندم و احساس میکنم این فیلم اصلا فیلم نشده، چه برسه که بخواد فیلم بد یا فیلم خوبی باشه. اولین چیزم در باورپذیری به نظر من، به زعم خود من، شخصیته. یعنی شخصیت اگه شکل بگیره، تضادها، گره ها، ارتباطاتش، دیالکتیکش، حتی نقاط عطف قصه، همه چیز شکل میگیره. اگر شخصیتی وجود نداشته باشه، چه بسا فیلمی وجود نداره و باورپذیری هم وجود نداره و باورپذیری وجود نخواهد داشت. ما اگر یادت باشه در فیلم طلا، اولین چیزی که داشتیم صحبت میکردیم در فیلم شخصیت ها، این که فیلم ورطه سیاه نمایی نمیفته. اگر یا خاطرت باشه میگفتیم که فیلم ماجراهایی رو که برای شخصیت رقم میزنه رو باورپذیر میکنه. ولی سوال من اینه که چرا در حمال طلا ماجراها باور کردنی نیست و مسئله ای رو که ما در فیلم دنبالش میکنیم گویا مسئله ما نمیشه و فقط مسئله روی پرده میمونه و ما داریم یک مسئله دو بعدی میبینیم از روی پرده‌ای که نه همزیست با مسئله ایم، نه تلاشی میکنیم اتفاق خوب یا بدی بیفته و فقط صرفا نظارگر یه سری اتفاقاتیم که اونها هم احساس میکنیم که اتفاقاتی نیست که بنابر سرشت اتفاقات درون یک جهان خود بسنده باشه، یعنی درون جهان فیلم، بلکه احساس میکنیم نویسنده اون پشت بوده و گفته خلق قصه‌ای این اتفاق بیفت. به زعم من شخصیت حمال طلا اساسا به کالبد یک شخصیت نرسیده. من سری سوال ها دارم در ادعایی که مطرح کردم. این سوال ها میتونه جزء استدلال هایی باشه که مطرح میکنم. یک، این شخصیت کیست؟ دیدگاهش چیست؟ از کجا آمده است؟ نکته ای که دیگه هستش این که این شخصیت چرا یک دفعه بدون هیچ مقدمه یا بکستوری یا گستی که جان تروبی میگه میپذیره مسئله به این سنگینی که یک دونه الماس توی اون چاه توالت هست. شخصیتی که در شخصیت پردازی میبینیم که آدم عاقلی هم هست، یعنی بلاهتی رو توش نمیبینیم. این که ما اگر بخوایم از زنجیر روی کیف بلاهت استخراج کنیم، این خلافشه، از عقلانیتش میاد و این از عقلانیت استخراج میشه. ولی این شخصیت پردازی یه دفعه تبدیل به یک عنصر تصمیم گیری ابلهانه میشه. ببین، یه وقت ما تصمیم ابلهانه داریم. در ما فیلم های پست مدرن یا فیلم های کمدی سیاه، شخصیت بین دو تصمیم میمونه و تصمیم احمقانه رو میگیره، مثل زندگی درون لوین دیویس. زمانی که گیتار میزنه که پرزنت کنه خودشو برای درآمد و وقتی میفهمه که طرف حسابش کیه، آمدانه بد میزنه که رد بشه. خب این تصمیم احمقانه و پذیرفته است، چون ما بنابر شخصیت پردازی که از دل فیلم دیدیم، شخصیت تصمیم احمقانه میگیره. ولی ما اینجا چیزی ندیدیم به عنوان بلاحت کاراکتر که بتونیم این تصمیم بلاحت آمیزش رو بپذیریم. بیپولی هم صرفا عامل منطقی برای این تصمیم نیست، اونم این تصمیم به این وحشتناکی. بعد دومینو این اتفاقات پشت سر هم تکرار میشه. یکی از چیزها، یکی دیگر چیزها که اینا که اومدن این کیفشو زدن کجا رفتن تو فیلم و چه اتفاقی افتاد، چه چیزی رو از نقطه A به B برد. آیا واقعا هر کسی رو کیفشو بزنن، بعد یه خورده هم که شعار سیاسی بلد باشه و یه خورده هم فضای کشور و سکه و دلار و بالا پایین باشه، آیا این میتونه یک موقعیت دراماتیک خلق کنه؟ به نظر من چون شخصیت شکل نگرفته، طبعا موقعیت های دراماتیکی هم شکل نگرفتن. موقعیت ها به صورت کاملا اخته و لنگ در هوا فقط صرفا شعارهای اینستاگرامی هن یا شعارهای فضای مجازی هن که این روزها داریم ما میشنویم. اصلا هنرمند وارد تجربه زیستی ما رو نمیکنه، صرفا گزارشگر یه سری خبرهایی که به سمت سانتیمانتالیزم هم میره. بماند که بازی هم بازی خوبی نیست، بازی که البته که اگه شخصیت خوبی پرداخت نشده باشه رو متن، بازیگرم تمام تلاشش رو میکنه، ولی شاید چیزی نبوده که اصلا به موفقیت بیانجامه، شخصیتی شکل نگرفته. بعد ما میریم جلو، بعد این تصمیم احمقانه، تصمیم چاه، بعد تصمیم چاه اون تصمیم دیگه‌ای که بنابر سکه، و یه دفعه چه اتفاقی میفته که این همه شخصیت اضمحلال پیدا میکنه و دچار فروپاشی اخلاقی میشه؟ چه اتفاقی؟ یعنی یک تماس صوتی از طرف همسرش، یک سرزنش و تحقیر. بله، اینها میتونه عامل فروپاشی و اضمحلال شخصیت باشه، ولی ما که درون این جهان خودبسنده داریم میبینیم، از چهره کاراکتر و از شخصیت پردازی کاراکتر چیزی دستگیرمون نمیشه که مبتنی بر این که این اضمحلال نتیجه یک موقعیت دراماتیک که بنابر اتفاقات سیاسی که اطرافش داره رقم میخوره اتفاق افتاده باشه و شخصیت مجبور باشه این تصمیم بگیره. ما اصلا همزیست با شخصیت نمیشیم. و اینکه کارگردان اگه بگه من نیتم نبود، اشتباهه، چون اصالتا میخواد ما رو همزیست کنه، جایی که ما رو میخواد بکشه سمت خودش. و اینکه بگه من چی میگم، حرف خیلی جلوتر از فیلمه و به خاطر این در دیالکتیک شخصیت و موقعیت ماجرای دراماتیکی هم اتفاق نیفتاده. بعد شخصیت های بعدی، این نوچه ای که همیشه بغل حمال طلاست، این کیه واقعا؟ این چرا یه دفعه تصمیمات حکیمانه الماس در توالت رو میگیره، از اون بر هیچ الماسی در نمیاد، و از این طرف یه دفعه مثلا فاز اینو میگیره که حباه، یعنی یک شخصیت ابله حکیم، این متناقضه، این دچار تضاد شخصیت، این متناقضه. و اینکه تبدیل نشده به اینکه من بپذیرمش، بعد اینکه این شخصیت چرا داره از این همه حرف شنوی داره و گوش میده، متوجه نیستیم. من اینکه میگم انقدر آکسون های حسی جای بدی طراحی شده که ما نمیتونیم وارد فضای دراماتیک بشیم و گویا اصلا اتفاقی نمیفته که ما وارد فضای دراماتیک بشیم. و شخصیت رئیس اون کارگاه طلافروشی چیه؟ چرا یک دفعه مثلا بعد از میاد بدون اینکه مقدمه بگه، میگه آره من صاحبکارم فلانه، اومده تلاشو اینجوری از من پولش و خسارتشو میخواد و فلان، اونم میگه بالاخره حق داره صاحبکارته. این چه شخصیت پردازیش؟ اصلا شخصیت مشخص نیست، شخصیت نه خاکستریه، نه سیاهه، نه سفیده، نه آنتاگونیسته، نه پروتاگونیسته، نه شخصیت خاکستری که بشه هم همزیستی باش کرد، هم یه جای انتقاد کرد، هم دوستش داشت، هم یه جای ازش. شخصیت ها شکل نگرفتن، فقط بنابر اون میزانسن و بنابر اون چیزی که کارگردان میخواسته در همون سکانس اتفاق بیفته داده به شخصیت داده. و شخصیت ها رو ما در یک پازل جمعی نمیتونیم به یک دیدگاه برسونیمشون، نمیتونیم بگیم که این کاراکتر این دیدگاهشه یا این کاراکتر اینجور فکر میکنه یا حتی این کاراکتر اصلا فکر نمیکنه. ما نمیتونیم در این پازل به جمع بندی بشیم و به خاطر این فیلم از یه جایی به بعد فقط داره رو پرده حرکت میکنه و ما منتظریم ببینیم که فیلم نامه نویس و کارگردان چیکار میخوان، چه بلایی میخوان سر ما بیارن. بعدم که اون اتفاق پایانی که حالا من توضیحاتمو دادم، تا تو توضیحاتو بدی و باز ادامه گپ. من میخوام در مورد مسائل مختلف دیگه ای صحبت کنم بعد انشالله. تو بگو.
سلام و درود فراوان خدمت محسن عزیز و همه مخاطبان عزیز رادیو طعم نقد. خوشحالم که دوباره در خدمت دوستان هستم. خب نکته ای که درباره باورپذیری داری میگی نکته درستیه، خصوصا من اولین مواجهم با حمال طلا به این دلیل بود که خب تورج اصلانی مدیر فیلمبرداری صاحب نامیه در سینمای ایران، خیلی از پروژه های سینمایی مهم رو مدیر فیلمبرداری بوده و آدم کاربلدیه، خصوصا اینکه در فیلم اولش جینگو تلاش کرده بود که با یه رویکرد تجربی خودش رو به عنوان کارگردان سینما مطرح کنه و وادی کارگردانی رو هم تجربه کنه. اما نکته ای که میگی نکته کاملا درستیه، خصوصا وقتی یک فیلمسازی، حالا اینجا آقای اصلانی در مقام کارگردان، دست میذاره روی معضلات اجتماعی که هممون از صبح تا شب باهاش درگیر هستیم و داریم توی این جامعه ای زیست میکنیم که نوسان اقتصادی، نمیدونم مشکلات ارز و همه ی آنچه که در فیلم مطرح هست رو هممون داریم با پوست و گوشتمون داریم احساس میکنیم، فیلمساز خیلی وظیفه سنگینی داره که از دل این همه معضلات اجتماعی بتونه داستانش رو باورپذیر بکنه و گره های دراماتیک داستانش رو درست شکل بده و در عین حال فضای سنگینی که در جامعه وجود داره به درامش تحمیل نکنه، چیزی که به نظر من پاشنه آشیل حمال تلاست و فیلم رو از تبدیل شدن به یک فیلم اجتماعی قابل قبول میندازه دقیقا همین نکاتیه که تو داری بهش اشاره میکنی درباره باورپذیری معضلات اجتماعی و اتفاقاتی که داره در جامعه داره میفته. خب برای همینه که در اول فیلم در یک سکانس کوتاه ما متوجه شغل این آدم میشیم که رضا کیفی وظیفش حمل و نقل طلا و جواهرات از کارگاه طلاسازی به مغازه ها و برعکسه و توی این کارم آدم شناخته شده یه مورد اعتماد و وثوق همه کسبه هست و گره دراماتیک اونجا اتفاق میفته که در سکانس بعدی مورد حمله چند تا دزد قرار میگیره و چیزی که داشت حمل میکرد و میدزده. دقیقا از اینجا به بعد میخوام بگم که گره دراماتیک درست اتفاق میفته، یعنی اون کنجکاوی که ما حالا باید بشینیم و ببینیم که قهرمان فیلم ما باید چه کار کنه با معضلی که براش اتفاق میفته و تلاش کنه که دوباره خودش رو به موقعیت اول برگردونه، درست اتفاق افتاده. ولی متاسفانه دقیقا طبق نکته‌ای که شما داری میگی به قدری سازوکار درام با ساده انگاری جلو میره و به قدری موقعیت های دراماتیک پیش پای این آدم ساده انگارانه چیده شده که شما دیگه احساس میکنی که همه چیز خیلی غیر باورپذیره، یعنی غیر قابل قبوله، باورپذیری رو همراهش نداره. برای همینه که شما از یک جایی احساس میکنی که اصلانی داره اون چیزی که در فضای سنگین جامعه به لحاظ اقتصادی وجود داره رو داره به درامش تحمیل میکنه و این تحمیل کردن دقیقا اون نکته‌ایه که حالا تبدیل میشه، انگار تبدیل میشه به فیلم به یک لیست سیاهی از معضلات و بدبختی هایی که سر کاراکتر اصلی داره هوار میشه و این آدم هیچ راه نجاتی براش وجود نداره در فیلم. ببین ساده انگاری درام از طرف فیلمساز از اینجا شروع میشه که وقتی که ما وارد کارگاه میشیم، اولا که کاراکتر سعید آقاخانی خیلی برخورد عجیب و غریبی با قضیه دزدیدن طلاها نمیکنه، یعنی اون موقعیت بغرنجی که برای رضا باید اتفاق بیفته بابت دزدیده شدن طلاها اتفاق نمیفته و خیلی ساده با قضیه برخورد میکنه و توی چند تا دیالوگ میگه که من بدهکار شما نخواهم ماند. نکته این که اون آدم هایی که در کارگاه هستن، علارغم این که آقای اصلانی تلاش کرده در تصویر مثلا از لنزهایی استفاده بکنه که فضای کارگاه رو بسته نشون بده و موقعیت بغرنج این آدم ها که حالا باید این کارگاه رو تخلیه بکنن به دلیل اینکه توی طرح قرار گرفته، خیلی ساده از کنار اینها گذر میکنه، مخصوصا شخصیت لطف الله و خود رضا. یعنی شیمی رابطه این دو نفر اصلا شکل نمیگیره به دلیل پیشنهادی که لویی بهش میده، همون کاراکتر لطف الله، که عملا مسیر داستان رو عوض میکنه. یعنی این آدم قراره یه پیشنهاد بسیار مهم بده، اونم پیشنهادی که در نگاه اول خیلی احمقانه است. یعنی بیاد بگه آقا در دفترچه خاطرات کارگاه وجود داره که در 1300 و نمیدونم 32 مثلا یه خانومی اومده اینجا و الماسش در چاه خلاب جا گذاشته شده و از 1330 این چاه خالی نشده و حالا ما در مزایده چای کارگاه طلافروشی شرکت میکنیم به امید اینکه از طلاهایی که در فاضلاب وجود داره بتونیم مثلا مسیر زندگیمون رو عوض کنیم. ببین، ایده بدی نیست، ایده به خودی خود ایده جذابی میتونه باشه، اما من حرفم اینه که اونقدر ساده انگارانه همه چیز جلو میره، شخصیت لویی اصلا مشخص نیست از کجا اومده و چه رابطه اینا با همدیگه قرار داشته باشن و حالا رابطش با رضا اونقدر کال و نارس هست که یه مقدار این ساده نگاه کردن به رابطه اینها باعث میشه که داستان باورپذیر نشه. یعنی اگر تمرکز اصلانی روی این رابطه و فضای کارگاه می بود و حالا این ایده‌ای که به خودی خود ایده جذابیه، یعنی ایده ایه که میتونه بیش از پیش کاراکترها رو در موقعیت دراماتیک جذابی قرار بده، پرداخته بشه، اینا از همه اینا خیلی ساده اصلانی عبور میکنه و گویا همون نکته ای که ما در فیلم طلام بهش اشاره کردیم، تحمیل فضای سنگین مسائل اقتصادی و سیاسی در جامعه به بدنه درام و این آسیب باعث شده که فیلم عملا از یک جایی تبدیل بشه به یک مانیفست سراسر سیاه و متعفن از آدمهایی که قرار آینده زندگیشون رو در چای توالت جستجو بکنن.
آره مصطفی جان، حرف کاملا درستیه. میخوام بگم که حتی زمانی که پولشو میزنن میاد تو کارگاه، انقدر رفتار رئیس کارگاه ساده است که ما نمیتونیم عمق فاجعه رو درک کنیم. ما به زعم خودمون فاجعه بزرگی اتفاق افتاده، ولی چون تو اجرا کاراکتر رئیس کارگاه انقدر ساده برخورد میکنه، اینم دو کلمه حرف میزنه، دیگه این باعث این نمیشه که این آدم انقدر تحت فشاره که میاد همچین تصمیمی بگیره که مثلا چای فاضلاب رو خالی کنه بعد اون اتفاقات. یعنی زیر فشاری ما نمیبینیم. چرا اگر اتفاقی میافتاد، مثلا ماجرایی پیش میومد و این همه تحت فشار بود، شاید برای ما باورپذیرتر میشد، ولی الان واقعا اتفاق باورپذیری نمیفته. نکته بعدی که میخواستم خدمت عرض کنم اینه که توالی اتفاقات توالی منطق علی نیست. یعنی ببین، من منطق که میگم نه از باب منطق جهان، میگم در جهان خود بسنده هم منطقی شکل نگرفته. ما تو ابتدای فیلم میبینیم که ایشون یک حمال طلاست. بعد خدمتتون عرض کنم که خب ماشینش و موتورش رو خف میکنن، خودش رو خف میکنن، طلا رو میدوزن. بعد میایم داخل کارگاه. خب کارگردان احساس نمیکنه که این انقدر ماجرای عجیبیه. یکی از چیزهایی که ما با آدمهایی طرفیم که شاید مثلا 200 گرم طلای من و تو رو بدزدن، خیلی شاید بهتر بتونیم فیلم بسازیم. طرف مشخص این 200 گرم طلا دزدنه اتفاقی خاصی شاید تو زندگیش نمیفته، به خاطر همین انقدر نتونسته پیچیده نگاه کنه به ماجرا. یه اتفاق رو کوچیک دیده، گفته خب بذارم یه اتفاق دیگه هم بهش بدم که اتفاق بزرگتر بشه. بعد کارگاه هم داره بسته میشه. خب این توالی اتفاقات منطقی نیستش دیگه. اینکه کارگاه هم داره بسته میشه، بعد که کارگاه داره بسته میشه تو این هیری ویری بازار طلا بازار خوبی نی، بعد همچین ایده دوست حمال طلا میده که خب بریم چای فاضلاب و فلان کنیم و بسار کنیم، از این طرف 4-5 نفر میان، حالا یه دونه هم که حالا احساس میکنم تو کالبد یهودی میاد، حالا نمیدونم شاید من اشتباه دارم میکنم، میان اونجا و نمیدونم تو اون وضعیت مزایده خیلی مضحک، بعد حالا پذیرفته میشه، بعد میریم یه سری کارگر میاریم که اونها هم کارخونهشون رو از دست دادن و نمیدونم کارشون رو از دست دادن و از این حرفها، بعد اون چیز پیدا نمیشه، اون بعد که پیدا نمیشه ما انتظار داریم بنابر اون اتفاقی که افتاده خب یک درگیری، یک فراری، یک چیزی اتفاق بیفته، ایشون از هول حلیم باز میفته تو دیگ بزرگتری که سکه ها رو بیاد جابجا کنه و بعد آخر سرم یک دفعه دچار یک تصادف عجیب غریب که مثلا من نمیفهمم، بعد کیف به طرز حیرت آوری میاد و میفته تو آب رودخونه و میره و فیلم تموم میشه. ببین ما حتی در مورد قضا و قدر هم اگه بخوایم صحبت کنیم، یه فیلمی داره وودی آلن به نام مچ پوینت، اگه درست اسپل کرده باشم، اون حلقه رو آخر فیلم میندازه و اون حالا معتاد اونو دزدیده و درگیر شده و اینا که یک شوخی با جنایت مکافات داستویسکی هم هست. ببین اونجا بنا داره که شوخی کنه با قضا و قدر و اون اتفاق رو رقم میزنه و کل فیلم هم در مورد اینه، یعنی کل فیلم در مورد جنایت و مکافاته. اینجا من نمیفهمم این چرا این مثلا این پند اخلاقیه، این چه تمیه که کیف میاد میفته تو آب، بعد تیتراژ میره و فیلم در وضعیت اخته ای تموم میشه. یعنی من اصلا نمیتونم همزیست بشم با فیلم، چون حتی من رنج رو تو چهره طرف هم نمیبینم. بعد شخصیت های لنگ در هوایی مثل اون خانومی که مثلا رضا خوشش میاد، من نمیفهمم اون زن مثلا، بعد خیریه امور زنان، این که تو وقتی بخوای عصبانی به هر چیزی بتازی این میشه که تو نمیتونی قصه خودتو بگی، ما قرار قصه خودمون رو بگیم، حالا هر جای دنیا هستیم، تو هر منطقی، تو هر شرایط سیاسی.
ببین اگر اصلانی روی همین ایده مرکزی فیلمش میموند و ساز و برگی که برای درامش انتخاب میکرد رو بر اساس همین ایده مرکزی پیش میبرد، به نظر من فیلم حمال طلا میتونست یه فیلم اجتماعی کوچولو در حد و اندازه‌های خودش درباره آدم‌های تیره بخت و زندگی‌های نابسامان و بنبست‌های اقتصادی که در جامعه وجود داره باشه، اما عملا به دلیل تخطی از این ایده مرکزی انگار نصفه فیلم ایده تموم میشه. این ایده، ببین ایده اینه که آدم‌هایی در روزگار ما در اثر معضلات اجتماعی و در جستجوی خوشبختی آینده اقتصادی خودشون رو در چاه توالت جستجو میکنن. ببین ایده، نمیدونم چی بگم، یک مقدار کمدیه، یه مقدار طنز تلخ توش وجود داره، یه مقدار درام عجیب به لحاظ دراماتیک، ایده بدی نیست. اما مشکل اینجاست که اصلانی این نکته‌ای که شما میگی سیاه نمایی، که من خیلی با احتیاط از این واژه استفاده میکنم، اینجا اتفاق میفته. سیاه نمایی که شما داری تمام معضلات اجتماعی رو به بدنه درام تحمیل میکنی، یعنی کاراکترها انقدر کال و نارس هستن که ما متوجه نمیشیم چرا دارن به این عمل سرشار از بلاهت و حماقت دست میزنن. وگرنه ببین رابطه علی معلولی تا یه جایی درسته، اینا اولا که میگم ساده انگارانه بود قبول کردن حرف لویی از طرف رضا، حالا فرض کنیم که اینو پذیرفت، وقتی میرن پول جور کنن برای برنده شدن در مزایده چاه توالت کارگاه طلاسازی، میرن سراغ یه نزولخاری که پول نزول میده به اینها. ببین اون سکانس خیلی سکانس عجیبی طراحی شده از طرف اصلانی، اینه اینکه اینها در چند مرحله اینا رو میگردن، انگار مثلا قرار بیان دیدن یه آدم خیلی مهمی، بعد وقتی که اینا وارد محل کار اون آدم نزول خوار میشن، دوربین اصلانی آگاهانه وارد اون فضا نمیشه، از پشت شیشه رضا و لویی و مواجهش رو با اون نزول خاره نشون میده، یعنی تلاش کرده یه ترجمان تصویری ارائه بده از گیر افتادن این آدم ها در یک موقعیت احمقانه و یه موقعیت بلاهدوار. اما زمانی که ما متوجه میشیم در اون پروسه طولانی که اینا چارو خالی میکنن و میارن و توی اون استخر خالی میکنن و عملا اصلانی اصرار داره که اون صحنه های متعفن رو از فضولات انسانی نشون بده، و اتفاقا یه جای خیلی سکانس نمادینی هم هست، جایی که این کارگرها فضولات انسانی رو مثل یک تابوتی توی اون کیسه ها دارن حمل میکنن به لحاظ نمادین، خیلی جایگاه جالبی پیدا میکنه. از جایی که رضا و لویی ناامید میشن از اینکه در این فضولات انسانی اون چیزی که فکر میکردن وجود نداره و اون طلاها وجود نداره، اون الماس وجود نداره، عملا مسیر داستان به سمت دیگری میره و از اینجاست که عرض میکنم که تحمیل میشه به بدنه درام. یعنی کاش اصلانی رو همین ایده مرکزی میمون، یعنی یه سازوکاری چیده میشد برای اینکه چه اتفاقی در کارگاه افتاده، مثلا پای یه طرح و توطئه‌ای به وجود می اومد، پای مثلا خود مدیر کارگاه با بازی سعید آقاخانی می اومد وسط، یه طرح و توطئه‌ای اینجوری شکل می گرفت، وگرنه داستان اصلا کلن اصلا انگار از اونجا به بعد فیلم یه چیز دیگه است. حالا اینا تصمیم می گیرن برن سراغ بازار سکه و ارز. این اون چیزیه که به نظر من عملا خیلی حیفه، خیلی حیف شده فیلم، واقعا فیلم از دست رفته است که تبدیل میشه متاسفانه از اونجا به بعد به یک مانیفستی از معضلات و مشکلات اجتماعی که هممون داریم میبینیم و عملا ربطی به سینما پیدا نمیکنه.
کاملا با حرفت موافقم و یه چیزی هم در تایید حرفت بگم، تغییر مسئله خیلی تو این فیلم اتفاق میفته. ناخب مسئله اول ما مسئله روبوده شدن اون طلاها، بعد مسئله اینکه شهرداری اومده و نمیدونم فلان، بعد کارگاه رو تحویل بدن، بعد مسئله پول پیش میاد، پیدا کردن پول، بعد مسئله حل میشه، بعد مسئله پیدا کردن الماس، بعد مسئله پاسخ داده حالا به هر طریقی میشه، بعد میریم سر مسئله. این مسئله ها سوئیچ با هم نشده، هر کدوم از این مسئله ها میتونه پرداخت کارگردانی درست داشته باشه در خدمت یک درام، ولی خب متاسفانه چون مسئله ها عقده و عقیم، دارم اشاره میکنم مسئله ها عقده است، مسئله ها پخته نشده، مسئله ها در حد یک ایده مونده، ایده به اجرا شده، مسئله ای نبوده، متاسفانه فیلم دچار یک از هم گسیختگی میشه. خیلی ممنونم مصطفی جان، اگر جنبندی داری بگو که ما این قسمت رو با جنبندی تو به اتمام برسونیم.
ببین این که میگم کاش اصلانی به این موقعیت پایبند میموند و همینو پرورش میداد که تبدیل میشد به یه فیلم کوچولوی اجتماعی، مثلا ببین سکانس مزایده کارگاه طلاسازی خیلی خنددار برگزار میشه، یا جایی که رضا و لویی اون دوتا ماشین رو میارن و چای فاضلاب کارگاه رو خالی میکنن و دارن میرن به سمت بیرون شهر که کارگرها بیان و بگردن داخل فضولات، یه موسیقی نواخته میشه، اینا خوشحالن، میرقصن، انگار یه کارناوال عروسیه، انگار یه کارناوال شادی رو راه انداختن، در حالی که موقعیت خیلی عجیب و غریبه، اینا شادی سرخوشانشون، این خوشحالیشون به خاطر حمل فضولات انسانیه. میخوام بگم در ظاهر سکانس اینجوریه که انگار یک کارناوال شادیه، ولی ما میدونیم که این شادی به خاطر حمل فضولات انسانی و احتمالاً خوشبختی که در این فضولات وجود داره و امکان داره مسیر زندگی اینها رو عوض کنه. ولی عرض کردم از یه جایی به بعد مسیر درام عوض میشه و اشتباه مهلک اصلانی و نویسندگان فیلم اینه که مسیر درام رو میبرم به سمت یه چیز دیگه ای. وگرنه ببین، مثلا یکی از نکات ممتاز فیلم که به نظر من خیلی خوبه و کاش بیشتر بهش پرداخته میشد، تاکید ویژه اصلانی روی خیابانهای تهران، خیابانهای پر از موتور تهران. ببین چند جای فیلم روی این نکته تاکید میشه، اینکه تهران، خیابانهایی که نشون داده میشه از تهران پر از موتوریه، موتورهایی که احتمالاً تلاش داره در شکل تصویریش رضا رو در موقعیت مرکزی فیلم تکثیر کنه. انگار همه این موتوری ها رضاهایی هن که هر کدوم ممکنه به دنبال امرار معاش و خوشبختی خودشون و زندگی خودشون باشن. تأکید ویژه‌ای که روی شهر تهران و موتورها میشه و حالا تونالیته رنگی که در خیلی از سکانس ها وجود داره و یه جاهایی برداشت بلند انجام میده اصلاً، که حالا خیلی کارکرد دراماتیک پیدا نمیکنه. همه اینا رو دارم میگم و دارم افسوس میخورم که کاش اصلانی تلاشش رو در ترجمان تصویری فقط نمیذاش، فقط در اجرا نمی بود، کاش روی فیلمنامه و روایت فیلم کار میکرد و ساز و برگی که برای درامش چیده بود رو مثلا به یه جایی میرسون. لذا ببین، یه سری دیالوگ ها در فیلم وجود داره که من دیشب که فیلمو دیدم به صورت آنلاین در ذهن من مونده، ولی عملا هیچ کار که دراماتیکی نداره، الا اینکه فقط در ذهن ما میمونه که فیلم چند تا دیالوگ خوشگل هم داشت. مثلا اینکه چاقو زامن داره ما نداریم، نمیدونم بخت همه رو پیشونیشونه، بخت ما در چاه مثلا خلا، نمیدونم اینجا کسی دنبال دزدا نیست، مال باخته ها تحت تعقیب قرار میگیرن. حالا اینا رو من دیالوگ ریتمیکش رو یادم نیست، ولی اینا تو ذهنم مونده. دیالوگ هایی که اشاره میکنه به معضلات اجتماعی و معضلات اقتصادی، ولی عملا در درام کارکردی پیدا نمیکنه.
ممنونم از توضیحاتت و اینکه وقت شریف تو اختصاص بنده دادی. امیدوارم که هر جا هستی خوب و خوش و خرم باشی و ممنونم از مخاطبان همراه طعم نقد. امیدوارم که شاد و پیروز و سرحال باشید.